سلام، روز چهارم کتاب پنج راز که قبل از مرگ باید بدانید. صفحه 27. سال خوردگان قبیله از این حرف ما بسیار متعجب شدند و جا خوردند. چطور ممکن است؟ بعد از مدتی مشورت بین خودشان به ما توصیه کردند وقتی به شهرمان برگشتیم حتما شورای سال خوردگان را تشکیل دهیم و جوانان را وادار کنیم که به سال خوردگان گوش کنند. نشستن در کوه‌های شرق آفریقا احساس پهلوان بودن به ما داده بود و فکر کردیم این ایده بسیار خوبی است. به خاطر آوردم که همواره در تاریخ بشریت انسان‌ها به طور طبیعی متوجه شده‌اند که اغلب با صلح‌خوردگی خردمندی به دست می‌آید که شایسته توجه کردن است. جالب اینجا بود که اعضای قبیله ایراک گفتند اغلب از مردان و زنان جوان دعوت می کنند تا در انجمنهای مربوطه عضو شوند، چون بعضی از جوانان در جوانی به خرد دست می آبند. چه درس بزرگی! گذران سن خرد می آورد، اما می توان آن را زودتر هم به دست آورد. در هر سنی می توان رازهای زندگی را کشف کرد. طی پروژه افتخار آن را داشتیم که با تعدادی از بومیان اصلی و سال خوردگان مصاحبه کنیم. در فرهنگ‌های بومی اصیل کانادا و آمریکا عده خاصی از سال خوردگان بزرگترها نامیده می‌شوند. برخلاف قبیله ایراک، صرف افزایش سن باعث نمی‌شود که شخص بزرگتر شود و مراسم نامنویسی و انتخاب در شوراها هم مطرح نیست، بلکه در خلال زندگی در زمان خاصی مشاهده می شود که یک نفر خردمندی را کسب کرده است و سایرین او را به عنوان بزرگتر قلمداد می کنند. در این فرهنگ ها بزرگترها و مسنترها احترامشان به واسطه درسی است که می توان از آنان آموخت. از این رو در این فرهنگ ها ارواح گذشتگان را برای خردی که به صورت موهبت در اختیارشان قرار گرفته محترم می شمارند. دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما در طول تاریخ و در جوامع بشری رفته رفته به دست فراموشی سپرده شدند. سالها پیش در برزیل پسری را ملاقات کردم که گفت بهترین دوستش انسان سال خورده ایست که در خیابان آنها زندگی می کند. این نوع دوستی و صمیمیت موهبتی است که جوانان در جوامع پیشرفته و فوق صنعتی از آن محروم هستند. گاهی به علت ارزش‌های اجتماعی و گاهی به علت اینکه خودمان حاضر نیستیم گوش کنیم. وقتی به گذشته خودم می‌اندیشم، آرزو می‌کنم کاش به جای اینکه ارزش یادگیری را در اشتباه کردن و آموختن جستجو کنم، آن را در خردمندی و نصیحت و اندرزهای سالخوردگان زمان خودم پیدا می‌کردم. ما در زندگی خود شدیداً به سالخوردگان نیازمندیم، کسانی که زندگی طولانی داشتند و به خردمندی دست پیدا کردند. یکی از فرضیه های تحقیقم این پیش فرض ساده بود: اگر خردمندی را ببینیم آن را درک می کنیم. یکی از دوستانی که با او مصاحبه کردم مدت های زیادی با گروه های قومی و محلی کانادایی کار کرده بود. او که بومی نبود، سالها پیش با یک بومی سال خورده مشغول قدم زدن بود. خانم کوچکی که قدش از 120 سانت کوتاه‌تر بود. بعد از مدتی راه رفتن، خانم سرش را بلند کرد و به این مرد گفت: میدانی، اگر در فرهنگ ما بودی، یک بزرگتر محسوب میشدی. این خانم فقط با قدم زدن با دوستم باب فهمیده بود که او یک خردمند است و او را بزرگتر خطاب کرده بود. ما کتاب را بر این اساس تنظیم کرده ایم. از مردم خواستیم درباره زندگی خود فکر کنند. کسانی که با آنها قدم زده اند را در نظر بگیرند و به ما بگویند کدام یک از انسانهایی که می شناسند شایسته لقب خردمند مسن هستند. 235 نفری که با آنها مصاحبه کردیم بین 59 تا 105 سال سن داشتند. گرچه بیشتر آنها مقیم قاره آمریکای شمالی بودند، اما از اقوام، فرهنگ‌ها، مذاهب، مناطق جغرافیایی، رده‌ها، مشاغل و از سه نسل متفاوت انتخاب شده بودند و از سلمانی و دبیر و تاجر و خانه‌دار گرفته تا هنرمند و بومی و رئیس قبیله و افراد بسیار دیگری را شامل می شدند. ما به دنبال پاسخ این سوالات بودیم: چه چیزی راجع به زندگی وجود دارد که باید قبل از مرگ کشف کنیم؟ افرادی که بیشتر عمرشان سپری شده است چه مسائلی را می توانند در باره زندگی به ما بیاموزند؟ چرا 60 سال به بالا را انتخاب کردیم؟ وقتی مصاحبه ها را شروع کردیم نمی دانستیم که سن جادویی 60 سال است. ابتدا مصاحبه را با افرادی آغاز کردیم که بیش از 50 سال سن داشتند. بعد از مصاحبه با تقریبا 25 نفر هر 3 نفرمان به این نتیجه رسیدیم که بین نظرات افراد بالای 60 سال و کمتر از آن اختلاف زیادی وجود دارد. مهمترین موضوعی که متوجه شدیم این بود که انسان‌ها در حوالی 60 سالگی باز می‌گردند و به زندگی نگاه می‌کنند. به نظر می‌رسید آن دسته که هنوز زیر 60 سال هستند آنقدر گرفتار زندگی و کارهای روزانه هستند که فرصت نکردند بازگردند و نگاه تازه‌ای به زندگی بیاندازند. پس از گذشت مدتی متوجه شدیم که راز و رمز مهمتری وجود دارد که باعث می شود حس کنیم افراد بالای 60 سال خردمندترند. شاید رابطه مرموزتر و احساسی تری بین سن و خردمندی وجود داشته باشد. شاید هرچه سن ما بیشتر می شود آنچه آموخته ایم را بیشتر منعکس می کنیم تا بتوانیم قبل از مرگ آن را به دیگران منتقل کنیم. مطلب مهمی که کشف کردیم این بود که حوالی 60 سالگی انسان‌ها به خود می‌آیند و نگاه تازه‌ای به زندگی پیدا می‌کنند و همچنان که زندگی را ادامه می‌دهند چیزی به دست می‌آورند که آن را خرد سالخوردگی می‌نامیم. هرچه که بود متوجه آن شده بودیم و به همین دلیل روی افراد 60 سال به بالا متمرکز شدیم. این تصمیم بدان معنا نیست که افراد زیر 60 سال خردمند نیستند. در واقع توصیه کتاب این است که ما می توانیم 5 راز را در هر سنی کشف کرده و به آنها عمل کنیم. در عوض تصور ما این بود که چون این افراد توانایی برگشتن و نگاه مجدد به زندگی را دارند می توانند دیدگاه منحصر به فردی پیش روی ما قرار دهند. علاوه بر آن گاهی اوقات انسان فقط در پایان زندگی میتواند با اطمینان بگوید که آیا به خوشبختی رسیده است یا خیر. بعضی انسانها در 30 سالگی بسیار خوشبختند اما در پایان زندگی احساس بدی پیدا میکنند. از این رو احساس کردیم بهتر است با افرادی صحبت کنیم که به پایان زندگی نزدیکتر هستند. وقتی مصاحبه ها تمام شد چیزی که به دست آوردیم 5 راز درباره زندگی بود که قطعاً هر کس قبل از مرگ باید آنها را کشف کند. گرچه گروه مصاحبه شونده متفاوت و متنوع بود اما متوجه شدیم که رازها صرف نظر از مرزهای متداول مثل مذهب، فرهنگ، تحصیلات، شغل، درآمد، قومیت، جنسیت، موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی به طور مشترک بین آنها دیده می شود. به نظر می رسید درباره اینکه چه چیزی واقعا در زندگی ما اهمیت دارد و چه چیز به زندگی معنا می بخشد جریان مشترک بین انسانها وجود دارد که عقیده یا فرهنگ برای آن محدودیتی ایجاد نمی کند. جورج برنارد شاو می نویسد: جوانی دوران بسیار جالبی است اما افسوس که نزد جوانان به هدر می رود. فکر می کنم منظورش این بوده که معمولا یک عمر طول می کشد تا بفهمیم چه کارهایی واقعا اهمیت دارند و زمانی که متوجه می شویم چه کارهایی اهمیت دارند بیشتر فرصتمان در زندگی به پایان رسیده است. اما مجبور نیستیم صبر کنیم و سال خورده شویم تا خرد لازم را به دست آورده و بفهمیم چه کارهایی اهمیت دارند. به همین دلیل از شما دعوت می کنم همراه هم بیایید و پای سخنان 235 نفر خردمند که 5 راز را به ما نشان دادند بنشینید. فصل سوم. اولین راز، صداقت. با خودتان رو راست باشید. غم‌انگیزترین تراژدی زندگی این است که تمام عمرتان را صرف ماهیگیری کنید و در آخر متوجه شوید که اصلا دنبال ماهی نبوده اید. هنری دیوید ترو. گفتگو با چند صد انسان درباره معنای زندگی آنها هم برایم ارمغانی بزرگ بود و هم چالش‌هایی پیش رویم قرار داد. داستان‌هایی که شنیدم پرمعنا، جالب و اغلب تند و تلخ بودند. قبل از مصاحبه سوالات را به آنها نداده بودیم. به همین دلیل مصاحبه بسیار جالب‌تر شده بود. آنها باید فکر می‌کردند و چیزی که در ضمیر ناخودآگاهشان وجود داشت را کشف می‌کردند. گاهی اوقات شاهد بودم که انسان‌های خردمند رازهای خوشبختیشان را کشف می‌کردند. موارد دیگری وجود داشت که افراد از قبل در مورد آنچه می‌گفتند اطلاع داشتند و نه تنها مدت‌ها بود که رازها را شناخته بودند، بلکه آنها را برای دیگران هم بیان کرده بودند. چالش اصلی پیش روی ما این بود که در میان داستان‌هایی که شنیده بودیم زمینه مشترکی بیابیم. مردم موضوع یکسانی را با بیان متفاوتی تعریف می‌کردند. یاد بازی زمان کودکی افتادم که یک مطلب سری را در گوش بغل دستی می‌گفتیم. او به دیگری می‌گفت و همینطور الی آخر. وقتی مطلب از نفر آخر پرسیده می‌شد، مطلب کاملا متفاوتی را تعریف می‌کرد. از این رو مجبور بودم خیلی دقیق به کلمات و داستان‌های افراد گوش کنم تا خرد مشترک بین حرف‌های آنها کشف شود. سوال اصلی این بود که آیا یک چیز متفاوت، یعنی موضوعی منحصر به فرد که باعث خرسندی و خوشبختی زندگی باشد، در حرف‌های این افراد وجود دارد یا خیر؟ معتقدم این راز به خصوص وجود دارد و اگر می‌خواهیم زندگی خردمندانه ای داشته باشیم، اولین چیزی که باید کشف کنیم همین است. یک سری ایده ها و کلمات بود که بارها و بارها تکرار شد. مثلا مردم بسیاری بارها گفتند به آنچه قلبتان میگوید عمل کنید، با خودتان رو راست باشید، بدانید کی هستید و چرا اینجایید، باید بدانید چه چیزهایی برایتان مهم است. فرق بین این افراد که خوشبخت زندگی می کنند و با خوشحالی می بینند با بیشتر انسانها این است که آنها دائما از خودشان می پرسند که آیا آنطور که می خواستند زندگی می کنند یا نه، و به پاسخ قلبشان گوش می دهند. اولین راز این است که با خودتان رو راست باشید و با هدف زندگی کنید. تصمیم بگیرید هوشیار زندگی کنید. اگر می‌خواهیم از قلبمان پیروی کنیم و با خودمان صادق باشیم، باید اول تصمیم بگیریم هوشیار زندگی کنیم. اما هوشیار زندگی کردن یعنی چه؟ سقراط می‌گوید زندگی که بررسی نمی‌شود ارزش زندگی کردن ندارد. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم اگر زندگی خود را مرتب بررسی نکنیم تا مطمئن شویم در مسیر درست قرار داریم، به احتمال زیاد مسیر زندگی دیگری را دنبال کرده و در آخر عمر متوجه خواهیم شد که در مسیری که باید گام بر نداشته ایم. از این افراد آموختم که خرد یعنی تأمل بیشتر و بارها پرسیدن این که آیا زندگیتان در مسیر درست پیش می رود یا خیر، و اصلاح مداوم آن تا به مسیر درست زندگی که خواهان آن هستید نزدیکتر شوید. در نقطه مقابل افرادی که با آنها مصاحبه کردیم، انسانهای بیشماری قرار داشتند که کاملا نسبت به زندگی بیتوجه بودند. تجربه کمی از آن به دست می آوردند و به ندرت از خود می پرسیدند که چطور می توانند به مسیر مورد نظرشان نزدیکتر شوند. خانمی 72 ساله به نام السا مسئله تحمل کردن را به بیدار بودن تشبیه کرد. از او خواستم اندرزی برای جوانانی که میخواهند خوشبختی و هدف زندگی را بیابند ارائه کند. سؤالی که از همه پرسیدم و او گفت نمیتوانم این کار را بکنم. اگر بخواهم راز خوشبختی را به جوانترها بگویم باید کنار آنها بنشینم، به اعماق چشمانشان خیره شوم و آرزوهایشان را درک کنم. این را میگویم چون راز خوشبختی این است که با خودمان صادق باشیم. برای هر فردی یک مسیر وجود دارد که مناسب ترین راه است. اگر آن مسیر را دنبال کنیم به خوشبختی میرسیم. افراد خوشبخت نمیپرسند که آیا روی مسائل مهم متمرکز شده اند یا نه، بلکه میپرسند آیا روی آنچه برای خودشان مهم است متمرکز شده اند یا خیر. پایان روز چهارم. خدا قوت.